بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح إمام راحل والشهداء والأمام الإسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه قبل فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها را که برای زنان انصار ایراد فرموده بودند مقدارش را قرائت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد یک توضیحات مختصری هم عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا. و من الذی نقم من ابی الحسن علیه السلام، نقم والله منه نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله و تالله لو مالوا عن المحجة اللایحة و زالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم الیها و حملهم علیها و لسار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشه ولا یکل سائره ولا یمل راکبه ولا اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا تطفح ضفتاه ولا یترنق جانبه ولا اصدرهم بطانا ونصح لهم سرا واعلانا ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل ولا يحظى منها بنائل غير الري الناهل وشبعة الكافل. در این فراز در این عبارات کوتاه و فشرده اشاره به مطالبی می کنند که در حدی که فهم ما اقتضا بکند و خدا توفیق بده یه توضیحاتی درباره اش عرض بکنه. در اینجا قصدشون اینه که علت انحراف مردم را از امیرالمومنین توضیح بدن، بعد از که دیگه حالا اواخر عمرشون هست و احتجاجاتشون رو کردن، بحثاشون رو کردن با متصدیان خلافت، با مردم، و نتیجه ای نگرفتن. در این بیان میخواند اشاره بفرمایند که راز این که مردم امامت علی رو نپذیرفتن چیه؟ با توضیحی که با بیان ناقص بنده داده میشیم میشه گفت مردم آخر از یک حاکم، یک امیر، یک خلیفه چی میخوان؟ یک حاکم ایدئال برای مردم چی هست؟ تا ببینیم علی چیزی کم داره از اینا، تا بفهمیم چرا مردم علی را رها کردن و رفتن سراغ دیگران. را یه چیزهای عمومی است که در هر حکومتی برای هر مردمی با هر فکری، هر عقیده‌ای، هر دینی مطلوب مردم هست که حاکمشون اینا را داشته باشه. یکی این که قانونی که مردم قبول دارند و پذیرفتن اون را درست اجرا کنه، آگاه باشه اون قانون چیه و سعی کنه که درست مردم اون قانون را اجرا کنه. لازمه اجرا این قانون این است که اگر کسانی تخلف کردند، عمدن سرپیچی کردند، در حق دیگران ظلم کردند، به حقوق دیگران تجاوز کردند، مردم از حاکم میخوان که دادشون را از اون ظالم بگیره، حقشون را تأمین کنه، عدالت را برقرار. این نکته دومی است که از حاکم انتظار داریم. نکته سوم این است که واقعا حاکم دلسوز مردم باشه و دنبال این باشه که مصالح مردم رو تشخیص بده و سعی کنه که اون مصالح تأمین بشه، یعنی آدم بیخیالی نباشه، واقعا دلسوز باشه، خیرخواه مردم باشه، هم در ظاهر، هم در علن، هم در سر و پنهان، واقعا خیر مردم ها. چهارم که لازمه این مطلب هست اینه که خودگزین نباشه، فکر منافع شخصیش نباشه، واقعا دلش بخواد که مساله جامعه رو تأمین کنه، به مردم خدمت کنه، فکر این که برای خودش چیزی بیندوزه، اختصاص بده، امتیازی داشته باشه، این فکرها نباشه. اینا چیزایی است که هر جامعه از حکومتش انتظار داره. اگر حاکمی ایثار داشته باشه، برای عموم جوامع بشری حاکم مطلوبی است. در جامعه اسلامی یه چیزی دیگه هم اضافه میشه و اون این است که ارزش‌های اسلامی را پاس بداره، سعی کنه که ارزش‌های اسلامی در جامعه پیاده بشه، مردم به راه صحیح خداپرستی برن، منحرف نشن از راه صحیح، مبتلا به بدعت‌ها و آفت‌های فکری و انحرافات عقیدتی نشن، مردم راهنمایی کنه، ارشادشون کنه و جلوی انحرافشون رو بگیره. در حکومت اسلامی این نکته هم اضافه میشه. خب اگر حاکمی این شرایط را داشت اما در مقام عمل مسامحه میکنه، خیلی جدی نمیگیره قضیه، اینجا مردم باش چگونه برخورد میکنه؟ معمولا در چنین مواردی اگر حاکم سهل‌انگار باشه و درست احکام را اجرا نکنه، قاطعیت نداشته باشه، مردم دو دسته میشه. اونایی که این رفتار سهل‌انگارانه و مسامحه آمیز به نفعشون هست خوشحال میشن. کسی ظلم کرده، حقوق مردم رو تجاوز کرده، اموال مردم گرفته، زمین ها رو تصرف کرده، از بیت المال سوء استفاده کرده، وقتی باش برخورد جدی نمی کنن، خب خوشحال روزی. این طبقه خواص معمولا اینجور هم در اینجا دلشون بخواد امتیازاتی داشته باشن، دیگران حالا هر جوری شد شد، ما به طعم خودمون برسیم. اگه حاکم با اینها سازگار باشی، سازش کنی، این طبقه خواص و عمولا دوستشون داریم، اما سایر مردم وقتی میبینن بهشون ظلم شده، حقوقشون گرفته شده، اونا ناراضی میشن. خب چه باید بکنه حاکم؟ ارباب قدرت، ارباب نفوذ، سرمایه‌داران، کسانی که در جامعه به دلایلی نفوذ دارند، سعی می‌کنند که وقتی منافع خودشون تأمین شد دیگران را به یه صورتی قانع کنند، فریبشون بدن، راه‌هایی را پیش می‌گیرند، از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که اونا خلاصه منافع خودشون را تأمین کنند، عموم مردم را یه جوری سرشون را گرم کنند، مزاحمشون نشن، یه جوری در دهنشون را بگذارن، به چیزهای ساده یه قانعشون کنن. این شیوه هاییست که در دنیا همه جا میبینیم. شاید در عالم یک کشوری نباشید که از این شیوه های شیطانی استفاده مکنه، چون بالاخره در همه کشورهای گروه خواصی هستن، افراد برجسته، نخبه دور حاکم ها میگیرن، حاکم ها به اینا احتیاج داره، به رأیشون، به کمکشون، به کمک مالیشون، به نفوذشون، اینا خر خودشون را میرونند، از اموال مردم به بیت المال سوء استفاده میکنن، برای اینکه آشوب نشه و مردم نشورند و مشکلی ایجاد نکنند، یه جوری مردم ها سرشون را گرم میکنن تا بشه با وعده های دروغ، با تبلیغات سو، با ادعاهای گزاف، احیانا هم یه چیزی که یه خدمات مختصری به مردم ارائه میدن که قانعشون. این کاریست که در همه حکومت ها معموله، دیگه عادی شده، کسی از حکومتی غیر از این هم انتظاری نداره، میدونه هر حکومت سرکار بیاد همین. اما اسلام به چنین وضعی راضی نیست. علی مظهر تام حکومت اسلامی است. میخواد اقلن در عالم یک نمونه از حکومت اسلامی را تحقق کند. اگه گفتن حکومت اسلامی چی هست، بگم حکومت علی. اگه حکومت علی رو نداشتیم ما چه الگویی داشتیم نشونیم؟ یادتون هست امام وقتی فرانسه بودن، خبرنگارهای خارجی و اینا میمدن پلویشون، زنگ شما در مبارزه موفق شدید و شاه رو بیرون کردید، الگو حکومتتون چیه؟ چه جور حکومتی میخواد داشت؟ امام میفرمون حکومتی مثل حکومت علی. اونچنان عدالت علی در عالم دوست و دشمن میشناسند، کفار میشناسند. این یا الگویی است که در تمام تاریخ بشریت نمونه است. بالاخره یه جایی باید اسلام خودش رو نشون بده، بگه حکومتی که ما میخوایم چه جور باید بشه. در این شرایط حاکم حقیقی عادل اسلامی اون است که در مقابل متخلفین قاطعیت داشته باشه، سازش و مسامحه و رودربایسی و خیش و قوم بازی و حزب بازی و باند بازی، این حرفا رو می‌ذاری کنه، هر جا حق است اون را اعمال میکنه، به هر کس ظلم شده ظلمش را جلویش را بگیره، داد مظلوم را از ظالم بگیره. این نمونه حکومت ایدئال اسلام است. مردم علی را شناخته بودن از بچگیش، در طول 23 سال رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، همواره علی را در کنار پیغمبر دیده بودند و رفتارش را آزموده بودند، میدونستن این چه جور آدمیه. همه میدانستند که علی در مقابل حق، در مقابل حکم خدا انعطاف ناپذیر است، سرسخت. نه خیش و خون میشنسه، نه برادر میشنسه، نه پسر عمو میشنسه، نه دوست و آشناس باش رو در بایستی داریم. پای حق که میاد همه چیز فراموش میشه. حکم خدا گرفتن حق مردم. علی را با این وضع شناخته بوده، میدونستن این آدمی که بشه گولش بزنن، بشه خواهش و تمنا، رو در وایسی، رفاقت، یه جوری خلاصه از حق منحرفش کنن، از این سوء استفاده کنن. میدونستن این نیست، علی اینجور نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها در این فرمایششون میگن علت اینکه از علی کنار رفتند همین، بلا هیچ عیبی در علی نمیشود پیدا کنه. کی بود که از علی بهتر اسلام رو بشناسه؟ کی بود دلسوزتر از علی برای مردم، برای ضعفا، برای ایتام، برای فقرا، برای بیوه‌زنان؟ در طول زندگیش نشون داده بود، همه میدونست عشق یتیما نمیتونست تحمل کنه. هرچه از دستش برمی اومد برای دیگران خدمت میکرد، خودش میرفت کلنگ میزد، مغنگری میکرد به اصطلاح خودمون. چشمه آب که در می اومد، همین که آب جاری میشد چشمه را وقف میکرد در فقرا. نخلستانهایی را سرپا می آورد، همین که بار میشست و اینا، همه را در اختیار فقرا قرار میده، از اینا استفاده نمیگه. بارها شده بود خودشو، فرزندانشو، اهل بیتش گرسنه می‌خوابیدن، یه غذای مختصری، یه لقمه نون جویی که غذاشون بود به دیگران می‌داده. خب مردم اینا رو که خوششون میاد، کیه که بدش بیاد از اینا؟ هر ملتی اگه یه همچه حاکمی داشته باشه که اینقدر دلسوز مردم باشه، خیرخواه باشه، چیزی برای خودش ذخیره نکنه، همش فکر مردم و خدمت به مردم باشه، کیه که بدش بیاد از این؟ پس چرا علی رو کنار میذاشت؟ نمیشناختن که علی اینجوری؟ خوب میشناخت، عمری باش زندگی کرده بودن، میشناختن. فقط دلشو میخواست اول خواص، دلشو میخواست برای اینا یه حساب جداگانه ای باز کنه، رفاقت رو سرش بشید، خیش و قوم سرش بشید. برادر اقلا سرش بشید. داستان عقیل را همه شما شنیدید تو متن نهج البلاغه اومدید. عقیل پدر مسلم ابن عقیل، پدر حضرت مسلم، برادر امیرالمومنین که حضرت ابوطالب به عقیل خیلی علاقه داشت. عیالوار شده بود و بچه های متعددی و زندگیش اداره نمیشد، وضعش خوب نبود. طوری شده بود که بچه هاش با وضع جولیده‌ای آثار فقر ازشون ظاهر بود، آثار گرسنگی، رنگ پریده، جوریده، این بچه ها رو برداشت بود پیش برادر که وقتی که حکومت داشت، که برادر این ها برادرزاده های تو هستن، یه چیزی برای اینا اضافه در نظر بگیر، بیش از سهمی که به همه داده میشه یه چیزی به اینا اضافه بگیر. فرمود من چیزی از خودم که بدم به شما ندارم، اگر میگی برم دزدی کنم بدم. یعنی مال دیگران رو باید بردارم بدم به تو، میشه دزدی؟ میگی برم دزدی کنم؟ یک بار همین عقیل که اظهار فقر کرده بود و اینا، حضرت سب کرد رفتی آهنی رو توی آتش گذاشت، داغ شد یه میله آهنی را، گویا اون وقت عقیلم نابینا شده بودی. میله آهنگا بود نزدیک بدنش. چیه؟ سوختم چیه؟ بود من یه میله آهنی را همینجوری گذاشتم تو آتش گرم شده، تو طاقتش نمیاری. چجور توقع داری من آتش جهنمی که از خشم خدا افروخته شده تحمل کنم؟ با برادرش اینجور رفتم. دیگران توقع داشتن که حالا به پول امروز بگذارم بگیم میلیاردها از بیت المال استفاده کنند و از اختصاصی داشته باشند. علی با اینا مخالف بود، اینا قبول نمی کرد. این بود که دیدن با علی نمیشه ساخت، همه خوبیاشو داره همه اینجور نمیشه باش زندگی کرد. حاضر شدن از همه خوبیا دیگه صرف نظر کنه برای اینکه با یک کسی عهد و پیمان ببندن، بیعت کنن که یه خورده برای اینا حساب خاصی بود. حضرت زهرا میفرمند هیچ مشکلی نسبت به علی نداشتید جز همین. حالا من عبارتش بخونم، میگه و من الذین نقموا من ابی الحسن علیه السلام. یعنی چه اشکالی از علی میگرفتن که علی را رها کردن نمیدن با او بیعت کنن؟ بعد از اون همه سفارشات پیغمبر در طول زندگی که به هر مناسبتی فرصت و غنیمت میشد یا تصریحاً یا تلویحاً اشاره میکرد که علی جانشین من، تا داستان قدیر که مفصل صریحاً معرفی شد و بیعت گرفت. مردم با همه اینها مردم گذاشتنش کنار. چرا؟ چه عیبی دیدن از علی؟ من الذی نقموا من ابی الحسن، از ابوالحسن که با کنیه ذکر کردن احترام است، نمیگه من علیه، من ابوالحسن. میفرماد نقمو والله منه نکیر سیفه و قلت مبالاته لخطفه. دیده بودند اون جایی که باید به جنگت علی، کسی در مقابل شمشیر او طاقت نمیاری، اونجا که باید شمشیر بزنه ملاحظه نمی کنه. از این که کشته بشه خطری بهش برسه باک نداره. قلت مبالاتی لحدفه، یعنی از مردن باک نداره، نمی ترسه بمیره. شدت وطعته، جایی که قدم میگذاشت استوار قدم میذاشت، محکم قدم برمیداشت. مسامحه و حالا ببینم چطور و باری به هر جا، قدم محکم بر. و نکال وقعته، اونجایی که پای این بود کسی رو مجازات بکنیم، تنبیهش بکنیم، حرکتش و ضربش عبرت آموز بود، سخت بود، یعنی مجازاتش ملاحظه نمی کرد. و بالاخره تنمره فی ذات الله، این تعبیریست که باز نظیرش هم قبلا عرض کرده بودیم، از عجز بنده است از اینکه درست بتونم توضیح بدم. این تعبیر ادبی بسیار لطیفیست، در فارسی مشابهشان نداره، بنده بلد نیستم عرض بکنم که کاملا این معنی رو بگیم. کلمه تنمر از نمر گرفته شده. نمر گویا یوزپلنگه. در بین حیوانات درنده عرب ها برای یوزپلنگ یک خاصیتی قائل هستند که میان همیشه در حال خشم و آماده جنگه. این حالت را که همیشه آدم آماده مبارزه باشید، غافلگیر نشید، همیشه آماده باشید، این حالت رو میگن تنمر. تنمر فی ذات الله، یعنی اونجایی که مربوط به خدا میشه، علی کاملا آماده است تا تا گاو و ماهی مقاومت کنیم. حالا این چه جور تعبیر فارسی بکنیم که هم ادبی باشه هم حق مطلب ادا کنه، بنده اظهار عجز میکنه. بالاخره یعنی کمال قاطعیت را در مورد تکالیف الهی داری، هیچ انعطاف نمیپذیری. این عیب علی، اونی که مردم عیب نگرفتن از علی همین، اون قاطعیتش، انعطاف ناپذیریش، جدی بودنش، با لابی و رایزنی و توطئه و مقدمه چینی و باند و رفاقت و این حرف و سرش نمیشه. حکم خدا این است با در ملک، اون ظلم کرده باید مجازاتش. حالا خواهش تمنا فلان این خیش و قومه این چه آبروش این حرفا نیست. عدل باید کاملا اجرا میشه بدون ملاحظه. این برای مردم قابل تحمل نبود. عیبی که از علی می گرفتن همین بود، این قاطعیتش. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که در مواردی شاید مکرر مردم از این سختگیری های علی، اون روز هنوز حاکم نبود اما همینطور روابطی که فرمانده یک دستهی بود در جنگ یا فرمانده جنگی بود سختگیری میکرد، مردم بعد میموندن پیش پیغمبر شکایت میکردن که علی خیلی با ما سختگیری میکنه. فرمود علیان خشنون فی ذات الله، در یه تعبیر داره میگه علیان ممسوسون فی ذات الله، علی درباره کار خدا هیچ انعطاف نداره. نرمش در باره علی معنی نداره، اونجا که کار خداست، اونجا کار خودشه، همه چیز را واگذار میکنه، از همه چیز حقوق خودش میگذره. اما اونجا که پای حق مردم هست و حکم خدا، از هیچ چیز نمیگذره. علی را بشناسید، علی اینه. اینجا هم از زهرا سلام الله علیها میفرماید تنمره فی ذات الله، نسبت به کارهای خدا همیشه آماده مبارزه است با قاطعیت. بعد میفرماید که این عیبش همین بود و الا جهات دیگر چیزی نبود که از علی کسی روگردان بشه. و تالله لو مالوا عن المحجة اللائحة و زالو ان قبول الحجت الواضحه لردهم الیها و حملهم علیها. اگه انحرافی در مردم پیش می اومد، راه را کج می رفتن. تو هر جامعه ممکنه کج اندیشی هایی و کج روی هایی پیش بیاد، گاهی روی سهو و غفلت و اشتباه، گاهی هم از شیاطین عمدن راه غلطی رو ابداع میکنن، بدعت گذاری میکنن، در هر جایی ممکنه. میگه اگر علی سر کار میومد، مردم اونجایی که اشتباه میکردن اینها را برشون میگردوند به راه حق، نمیذاشت مردم منحرف بشن. این یک فضیلت بزرگ که حاکمی نگذاره جامعه از مسیر حق منحرف بشه. اگه اختیار دست او بود، انحرافی در جامعه اسلامی پیش نمیومد. ولسار بهم سیرن سجحا، باز ناچارم یه مقدار توضیح بدم. در اون زمان در بین عرب ها مرکب معروفی که در سفرهای طولانی ازش استفاده میکردن شتر بود. در چند تا از خطبه های نهج البلاغه حضرت خلافت را به شتر تشبیه میکنن. لعلقیت و حمله ها علا غاربه ها بله سقیت آخره ها بکس اوله ها، یه شطور خلافت را. این مسئله معروفش از زندگی اعراب با شطور بود، مرکبشون شد. شطور در سفرها وقتی یه قافله ای را میفته، ساربان راهنمایی میکنه شطور را.
اونجا که کندی میکنه تندی میکنه تحریکش میکنه، حالا با هدی خوندن و چیزهای دیگه ای که معمول هست که ساربونا میخونن که شطور حرکت کنه تند بره. اونجایی که خیلی تند روی میکنه و راکب را اذیت میکنه آرامش میکنه که آرامتر بره، سوار اذیت نشه. میگه اگه کار دست علی میفتاد مثل این که مردمی را سوار شطوری کرده که آرام اینها را حرکت میده، نه اونچنان حرکتی که اینا وا بمونن عقب بمونن، نه حرکتی که اینا اذیت بشن خسته بشن. یک سیر هموار آرام متعادل راه خودشون رو ادامه بدن، خوبی به مقصد برسن، اذیت هم نشن. لسار بهم سیرن سجوحن، سیر سجوح یعنی اون حرکت شطور که خیلی آرام حرکت میکنه، راکبش اذیت نمیشه. لا یکلم خشاشه، البته اینا نسخه بدن نسخه های متعدد داره، هشاشه هست، هشاشته هست، بعضی نسخه ها نسخه های اغلب خشاشه هست. باز شطور سواری را یک مهاری داره که یک بندی توی دماغش مینداختن که اون مهار شطور را که میکشن از دو طرف دماغ شطور مهارش در میاد. گاهی یه چوبی یه چیزی هم نصب میکردن در دماغ شطور، دو طرف مهار را به این میبست. بالاخره این خیلی نقش مهمی داشته، رول بوده این کدوم طرف شطور حرکت بکنه و اینا، تند بره یا کند بره، این حرکت دادن، این کشیدن یا رها کردن، این علامتی بود که راکب به شطور میداد که چجور حرکت بده. اونایی که خیلی بیباک بودند وقتی سوار شطور میشدن اونچنان گاهی مهارشو میکشتن که این دماغش زخم میشد. خودشون وقتی حرکت میکردن اونچون پا بغل شطور میزدن که راناشون خراشیده میشد، زخم میشد. خود سفرهای طولانی چند روز میخوان سوار شطور باشن، روی جهاز شطور تون تون اونجور حرکت بکنه، معمولا پایش زخم میشد. میگه اگر مهار شطور خلافت رو میدادن دست علی، اونچنان آرام و هموار اونها رو به منزل میرسون که نه دماغ شطور اذیت میشد و نه پای راکب، هم اونا راحت سوار می شدن هم شطور اذیت نمی شود. این برابر این که لا یکلم و خشاشه بکنید ولا یکل و سائره، اونچنان هم رها نمی کرد شطور را که آرام بره و از قافله عقب ببونه وا بمونه، جوری حرکت می داد که نه وا بماند شطور و نه راکب خسته و ناراحت بشه. ولا اوردهم منحلا نمیرا صافیا ربیا. خب باز برای عرب ها در اون محیط زندگی اونا میدونید آبشخور یکی از چیزهایی بوده که خیلی مطلوب بوده. حالا بادیه نشین و اینا توی صحراهای خوش زندگی میکردن، برای هر طایفه‌ای در نزدیکی محل سکونتشون یا آبشخوری بوده که آب باران و اینا جمع میشده، از اون آب استفاده می کردن برای خودشون و مرکبشون و دامهاشون. میگن اگر علی زمام کار را به دست می گیره مردم را اونچنان آرام حرکت می رسید، به موقع برسن به اون آبشخور، اونم نه آبشخوری که آلوده هست، چون غالبا این آبشخورها وقتی گله شطور و اینا که می اومد می رفتن توی آبشخور آلوده می شود. بعضی چیزهای نامطلوب شطور هم در آب میریخت اونجا. میگم اینا رو وارد یک آبشخوری میکرد که آب اونچنان میجوشید از دو طرفش میریخت بیرون، یعنی آلودگی هایی هم میگه توش میریخت، میریخت از دو طرف بیرون. آبی که تو آبشخور بود همیشه آب صاف زلال بود، جوری که هیچ طرفی از این آبشخور آلوده نمی شد. اگر علی مهار این شتر را به دست می گرفت، اوردهم منحلن نمیرن، یا آبشخوری می بردشون که پر آب بود، آبش زلال بود و کاملا سیراب می کرد قافله را. تطفح و ضفتاخ، دو طرف این آبشخور آب لبریز می شد ازش. ولا یترنق جانبه، هیچ طرفش آبش کدر و آلوده نمی شد. ولا اصدرهم بتانن، اینا رو وارد آبشخور می کرد، وقتی خارج می شدن همه سیراب شده بودن، تشنه کسی از این آبشخور بیرون نمی اومد. علی اونچنان جامعه را هدایت می کرد که کسی تشنه نماند و آبشخوری می بود که آب زلال سیرابشون را. و نصح لهم سرن و اعلانن، گفتیم یه حاکم ایدئال کسیه که واقعا دلسوز مردم باشه، همیشه فکر این باشه که خدمت به مردم بکنه، چه آشکار و چه پنهانی. علی همینجور بود، نصح لهم سرن و اعلانن. باز حاکم خوب ایدئال این بود که فکر خودش نباشه، چیزی برای خودش ذخیره نکنی، حداقل استفاده کنه از اموال عمومی. ولم یکن یتحلا من الدنیا بطائل، هیچ چیز اضافی ازش استفاده نمی کرد از زیورهای دنیا. ولا یحظا منها بنائل غیر ری الناهل و شبعت الکافی، از این اموال جامعه چیزی با استفاده نمی کرد جز آبی که رفع تشنگی کند و یک غذای مختصری که رفع گرسنگی کند. یه همچه حاکمی چرا مردم نخواهند؟ مشکلش همون بود که اول گفتی، مشکل این بود که علی اهل تبعیض نبود، اهل مسامحه نبود، اهل سهل‌انگاری نبود، این انعطاف پیدا نمی کرد در مقابل کسی، حق هرچه بود همون عملی می کرد، این مشکلشون بود. ولی علی اینجوری بود، کسی عیبی از علی سراغ نداشت. ولبان لهم الزاهد من الراغب و صادق من الکاذب، اون وقت معلوم می شد اونایی که ادعای زهد می کنند بیاد ببینن زاهد واقعی چه کسی است، کی ادعای راست داره و کی ادعای دروغ می کنند، خودشون را زاهد می نمایانند و اون وقت معلوم می شد که کی زاهد است. بعد به این آیه استشهاد می فرماید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، این یک سنت الهی است که اگر جامعه اهل تقوا شدند، نه یک نفر، احکام فردی یه حسابی است، سنت های اسمال افراد در مسائل فردی است، خدا سنت های داره نسبت به هر فرد، یه سنت هایی داره مال جامعه، ممکنه در جامعه چند تا فرد خوب هم باشن، اما اگه جامعه فاسد شد خدا اونا را بی عقاب بی عقوبت نمیذاره، تنبیهشون میکنه، ولو چند تا فرد صالح هم باشن. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگه مردم شهرها و آبادی ها اهل ایمان و تقوا بودن، باورهای صحیح داشتن و ارزش ها رو رعایت میکردن، آمنو و تقوا، اگه اینجوری بود خدا در همین دنیا برکاتی رو بر اونا نازل میکرد که اینا از حسابشون خارج بود. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ولی افسوس که مردم اینجوری نیستن، ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ولی به جای ایمان تکذیب کردن. این بود که ما هم در مقابل اعمال بدشون اونا رو مجازات کرد. والذین ظلموا من هؤلاء، خیلی جالبه، این قاعده کلیست، کبراش بود، حالا بعد اشاره میکنه من هؤلاء، در بین شماها هم، در بین این امت هم اگه کسانی اهل ظلم باشن، سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم به معجزین، اونها هم به نتایج اعمالشون مبتلا خواهند شد و اونها نمیتونن ما را عاجز کنند که دست از سنت هامون برداریم. پس اشاره به این آیه مثل سایر آیاتی که در فرمایشات از زهرا سلام الله علیها بود بسیار آموزنده است و شامل یک نوع پیشگویی است که بر اساس همین آیه شریفه شما مردم به خاطر اینکه تخلف کردید از حکم خدا، بیعت خودتون را شکستید، حکم خدا را نادیده گرفتید، حتما مبتلا خواهید شد به عقوبت هایی. بعد به بعضی از چیزها در قسمت بعدش اشاره می‌فرماید که دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.